أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر بما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناه لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محسرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون. در این سوره مبارکه یاسین که در مکه نازل شد با تناوب خاصی اصول سگانه را یعنی توحید و وحی و نبوت را محور اصلی کلام قرار میدن و مسئله خطوط کلی اخلاق و حقوق را هم در کنارش ذکر میکنه. در جریان معاد فرمود به این که در دنیا که قلب اینها مختوم است و مهر شده است که ختم الله علی قلوبهم، هر کاری که در دنیا انجام میدهند همون کار را در قیامت میبینه. این یه مسهل است که من یعمل مثقال ذره شر نگره. در محکمه الهی همه اعضا و جوارح اونها شهادت میدهند که اینا چه کاری کردن. این ضمیر یکسبون به خود هم برمیگردد، نه به اعضا و جوارح. الیوم نختم علی افواه این تبهکاران و تکلمنا ایدی اونها و تشهد ارجل اینها بما کانوا خود اینها یکسبون، نه اینکه اعضا و جوارح کار میکنن. اعضا و جوارح ابزار کارن. تعبیر قرآن هم همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید از سخن اعضا و جوارح به شهادت است نه به اقرار. یعنی دستی که خیانت کرده است این دست ابزار کار است، فاعل کار نیست. لذا وقتی این دست حرف میزند میگن شهادت میدهد، نه اینکه اقرار کند. زبانی که دروغ گفت وقتی در قیامت شهادت حرف میزند میگن شهادت میدهد، نه اینکه اقرار میکند. اون که دروغ میگوید خود انسان است. اون که معصیت میکند خود انسان است. خواه با زبان معصیت بکند، خواه با لب معصیت بکند، خواه با فضای دهن معصیت بکند. اینا اعضا و جواره ابزارن و فاعل حقیقی خود انسان است. وقتی انسان با اون باطنش حق را میپذیرد یا اشکار میکند میگن فقط طرف او بزن بهم پسوغن لأصحاب سعیر. اما وقتی اعضا و جواره حرف میزنن و همون شهادت میدهن، در جریان شهادت دادن اختصاصی به جلود ندارد. در همون سوره مبارکه فصلت دو جا سخن از شهادت سمع و بصر و امثال ذلک است، آیه 20 و 21 و بعد سوره مبارکه فصلت این است. حتی ما ازا جاؤها شهد علیهم سمعهم، یعنی خود گوش شهادت میدهد که این شخص غیبت شنیده است، و ابصارهم خود این چشم شهادت میدهد که این نگاه حرام داشت، و جلودهم این دست این پا این جلد شهادت میدهد که این تماس حرام داشت. بما کانو یعملون، این ضمیر یعملون به خود اشخاص برمیگرده نه اعضا و جواره، و این از خود این اشخاص به جلودشون به اعضا و جواره میگوین لم شهدتم علینا، قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، ما را خدا به حرف در آورد، ما میدانستیم ولی مجاز به گفتن نبودیم، الان به ما اجازه گفتن دادن ما میگوییم انتق کل شی و هو خلقکم اول مره و الیه ترجعون. بعد در آیه 22 23 و ما کنتم تستترون یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. بله دیگه، خود اشخاص دیگه، سخن در برای اشخاص دیگه، اول و وسط و آخر درباره این تبهکاران دیگه. فرمود خود و یوم یحشر اعداء الله، آیه 19 سوره فصلت این است، و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم. اعضا و جواره اعداء الله، اون چرا که این اعدای خدا عمل کرده اند شهادت میدهد. در آیه 22 هم فرمود به این که و ما کنتم تستترون یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه همونطور که تو نهج البلاغه آمده فرمود بعلم و عباد الله ان اعضاءکم جنوده و جوارحکم جنوده، اعضاءکم شهوده و باطن شما برای او مشهود است، اعضاء و جوارح شما سربازان خدا هستند و شهادت میدهند. بنابراین جریان شهادت نشون میدهد که تمام کارها را خود نفس انجام میدهد. وقتی خود نفس با اون زبان نفسانیش حرف میزند میفهمد فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، اما با اعضا و جوارح، چه اعضا و جوارح ظاهر چه اعضا و جوارح باطن سخن بگویند اونا شهادت میدهند. حتی قوه وهم و خیال را نفس به کار میگیرد، قوه شهوت و غضب را نفس به کار میگیرد، قوای درونی و بیرونی ابزار نفسند، و اگر اینا حرف میزنن شهادت است، و اگر خود نفس سخن بگوید اقرار است. اینا مسئول نیستن شهادت میدن، شهادت که با مسئول نبودن هماهنگ است، اینا رو که عذاب نمی کنن، اینها مسئول نیستن، نفس مسئولن. برای اینکه نفس رو عذاب بکنن این اعضا و جوارح رو میسوزونن، اعضا و جواره عذاب رو خود نفس احساس میکنن. اگر نفس توجه نداشته باشه اعضا و جواره رو هم تو این اتاق عمل قطعه قطعه میکنن، ولی کسی درد احساس نمیکنه. تمام دردها مال نفسه. وقتی انسان رو بیهوش کردن این اعضا و جواره رو قطعه قطعه میکنن و اینها دردی ندارن. درد و احساس و ادراک همش مال نفسه دیگه. خب فرمود به این که در اون صحنه وضع اینه، در جریان طمس یه تهدید الهی است. در چه سوره مبارکه نساء چه سوره مبارکه یونس این طمس بود. فرمود اینا گاهی نمیدونن که ما کل مال اینها را زندگی اینها را خط بطلان بکشیم، یه مهری رو اینا بکشیم این باطل میشه. دستگاه ادراکی اینها اینطوره، گاهی دستگاه حافظه اینها اینطوره، گاهی دستگاه مدرکه اینطوره، گاهی مال و ثروت و مقام اینها اینطوره. ما این رو تمس بکنیم، متموس یعنی محو شده، این در چند جای قرآن تهدید کرده که این سومین بار است در سوره مبارکه یاسین آمده. در سوره دیگه این کلمه طمس آمده. فرمود به این که آیه 47 سوره مبارکه نساء این است: یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها. گاهی ما چهره‌ها را محو بکنیم، صاف بکنیم، دیگه چشمی نیست که ببینه. این یکی. گاهی هم افراد را مسخ میکنیم، نظیر اون قوم اسرائیل بنی اسرائیل که فرمود کونو غیرت خاصین، اون هم تهدید به مسخ است. فرمود فنردها علی ادبارها اون نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، که اونا را ما مسخ کردیم. پس طمس و مسخ دو تا تهدید الهی است که در سوره مبارکه نساء آیه 47 مطرح شد. در سوره مبارکه یونس هم مشابه همین این معنا آمده که وجود بارکه موسای کلیم به خدای سبحان عرض میکند: خدایا شما از قدرت اینها که با خبری، قدرت اینها را تمس بکن. آیه 88 سوره مبارکه یونس این است که بقال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و انوارا فی الحیات الدنیا ربنا لیذل عن سبیلک. این لام لام عاقبت است، نه لام غایت. یعنی اونها بهره‌های فراوانی که شما دادی به جایی که اینا شاکر باشن، این را در باب اذلال و گمراه کردن مردم صرف کردن. لام عاقبت یعنی پایان کار اونها این شد، نه که لام لام غایت باشد. تو به اینها نعمت دادی که تا اینها گمراه بکنن، اینطور نیست. لیذل عن سبیلک ربنا تمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. قلب اینها را قسی بکن، نظیر کل حجارت او اشد و قسوه. به این صورت در بیاد که یک عذاب است که چیز را درش نکنن و مال اینها را محو بکن. پس تمس و ختم به مانند آن دو عذاب از عذابهای الهی است که ذات اقدس اله گاهی خودش مردم را، تبهکاران را به این دو عذاب تهدید میکند. گاهی هم بعضی از انبیا از ذات اقدس اله این دو عذاب را از خدای سبحان مسئلت میکنند که دامنگیر تبهکاران و فرائنه عصب بکنند. حالا اینجا فرمود به این که ولو نشاؤ، سوره یاسین، ولو نشاؤ لمسخناهم على مکانتهم. هر منزلتی که دارن با همون منزلتی در قدرتی که دارن ما اونا رو مسخ میکنیم. فمستطاعوا ولو نشاؤ لتمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط. بخوان راه رو ادامه بدن فانا یبصرون، نمیبینن کجا میتونن راه رو ادامه بدن. و اگر ما اینا رو مسخ بکنیم نمیتونن برگردن، نمیتونن راهش رو ادامه بدن. بعد برای توضیح این مسئله تذکری اخلاقی رو مطرح میکنند که بالاخره ما این نعمتهایی که دادیم، این نعمتها آریه است و این نعمتها از شما گرفته میشیم. و انو امرهون و کسو فلخل افلای عقلون. پس گاهی فراز هست، گاهی فرود هست به تعبیر عطار، گاهی قدرت هست، گاهی ضعف هست. نه در زمان قدرت انسان باید متکبرانه برخورد کند، نه در زمان ضعف آیسانه. بعد مسئله نبوت رو مطرح میکنند. در جریان نبوت مستحضرید که اونها در مقاطع گوناگون، یک یا قبائل گوناگون، دو یا جهات فراوانی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت، سه هر کدام به یک جهتی به اون حضرت، به دین حضرت، به کتاب و حضرت اهانت می‌کردند. برخی ها میگفتن اون حضرت شاعر است، برخی میگفتن اون کاهن است، برخی میگفتن اون ساحر است، بعضی میگفتن معاذالله مجنون است. یا این را افراد و قبائل گوناگون میگفتن یا در مقاطع گوناگون میگفتن. اینه که قرآن کریم این را در مقاطع گوناگون نقل میکند که بعضی به حضرت معاذالله میگفتن این ساحر است، بعضی میگفتن کاهن است، بعضی میگفتن شاعر است، بعضی میگفتن مجنون است. این تنوع بر همین جهت در جریان کهانت و همچنین سحر، خب آیات کمی در قرآن کریم نیست که حضرت را به این امور متهم می کردن. در سوره مبارکه صافات آیه 36 به بعد به این صورت آمده است: بیقولون اینا لتارک و آلهتنا لشاعرن مجنون. گاهی می گفتن معاذ الله این دیوانه است، گاهی می گفتن این حرفا حرفای خیالی است، چون شعر مرکب از قضایای خیالی بود. در سور دیگر هم مسئله حاقه و امثال حاقه تو سوره تور این رو مطرح می کردن که حضرت معاذ الله ساحر است، کاهن است، بمانند اون. آیه 29 به بعد سوره مبارکه تور این است که فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص بهی ریب المنون. این یک شاعری است، مرگش هم فرا می رسد، بعد از مرگ او مثلا ما مادر راحت میشه. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. پس مسئله شعر بود و سحر بود و کهانت بود و جنون بود که یا قبائل گوناگون این تهمت های چهارگانه را می زدن، یا در مواقف گوناگون فرصت های متنوع این حرف می زدن، نه اینکه یک جا تمام این چهار اهانت را یک جا که گفته باشن. اونم البته محتمل هست، لکن ذات اقدس اله درباره اون سه بیادبی یه جور جواب میده، درباره نفی شعر جور دیگه. درباره بیادبی قسم یاد میکند نون و القلمه و ما یسترو. ما اصلا علم را به جهان ما آوردیم، عالم را ما بپروراندیم. قسم به علم، قسم به کتاب، قسم به قلم، قسم به مکتوبات قلم، تو مجنون نیستی، ما انت و به نعمت ربک مجنون. این در نون و القلم است که برای اثبات عقل عاقل بودن وجود مبارک اون حضرت است. درباره سحر و کهانت هم فرمود او ساحر نیست، او کاهن نیست و اون چی که آورد حق است. اما در هیچ کدام از اون عناوین و تهمت ها نفرمود به ما علمناه الکهانه و ما علمناه السحر. مستحضرید که کهانت و سحر ناجز علوم غریبه است، یعنی موضوع دارد، محمول دارد، نسبت دارد، راه فکری دارد، علم حصولی دارد، راه درس خوندن دارد، منتهی علم محرم است که آدم میتونه درس بخونه، ساحر بشه، کاهن بشه، بمانند. چون که شعر هم همینطوره، شاعر شدن هم همینطور. اما معجزه راه فکری ندارد، راه درس و بحث ندارد. این چه نیست کسی بتونه درس بخونه معجزه بیاره. این موضوع نداره، محمول نداره، نسبت نداره، فکر نداره. این فقط به قداست روح وابسته است. قداست روح هم که هم تو درس و بحثی نیست. این جزء وراثت الهی است که ذات اقدس اله این علم را به وراثت و انبیا و اولیا میدهد. الان اگه کسی وارث یک کسی بود، علم مالی به او رسید، بهش نمیگن آقا تو چه کار کردی ارث بردی که؟ این درس راه درس و بحث نیست که آدم درس و بحث بخونه ارث ببری که. یه پیوند است، هر کسی اون پیوند داره ارث میبره، نداره نمیبره. راه فکری ندارد معجزه، جز علوم نیست اصلا، نه جز علوم غریبه واقع نه غریبه واقعی. اما اون علوم بالاخره یا سحر یا شعبده یا جادو یا کهانت یا طلسم، همه اینا علمن، موضوع دارن، محمول دارن، منتها برخی از اینا علم محرم است. ولی کرامت و معجزه جز علوم نیست که تان درس بخونه کرامت پیدا کنه، درس بخونه معجزه بیاورد. خب درباره سحر و کهانت فرمود تو ساحر نیستی، تو کاهن نیستی، برای اینکه براهین داره. اما درباره هیچ کدام اونها نفرمود به ما علمناه سحر، به ما علمناه کهانه. درباره شعر فرمود به ما علمناه شعر. این همونطور که بعضی از بزرگان تفسیری و مثل فخر رازی و دیگران بیان کردن، این است که ذات اقدس اله در موقع تحدی به اون گزارش های غیبی تحدی نکرد. خیلی از موارد است که گزارش غیبی داشتیم، خیلی از موارد بود که معجزه ایراد کرد. در باره معجزه که می گفتن سحر است، حضرت تحدی نکرد. در مثلا در جریان جابر با یک مختصری از گوشت بزغال عده زیادی را سیر کرد، یا در جریان استان حنانه، اینا حضرت به اینها تحدی نکرد. نفر بود که من پیغمبرم، به دلیل اینکه این ستون به ناله در آمد شما هم بیارید ستون به ناله در بیارید، اینجور نفرمود. یا من پیغمبرم برای اینکه با یک دست بزغاله عده زیادی رو سیر کردم، شما هم بیاد این کار بکنید. با اینا تحدی نکرد، فقط با قرآن تحدی کرد. در اون بخش ها حتی به شق القمر هم تحدی نکرد. نفر بود من پیغمبرم برای شق القمر کردم، اگر میگید من پیغمبر نیستم شما هم شق القمر بکنید. درباره شق القمر ها و امثال زاله متهم میکردن حضرت رو به اینکه اینا سحر. در جریان اخبار غیب متهم میکردن به اینکه کهانته. همه این تهمت های اینا رو با قرآن ابطال کرد، ولی ذات اقدس اله محور اصلی تحدی خود را قرآن قرار داد. او من پیغمبرم، از طرف خدا آمدم، برای اینکه کلام خدا، پیام خدا، امضای خدا به دست منه. میگه نه، شما مثل این بیاری، من سخنگوی خدایم، چون امضای او، کلام او، کتاب او به دست منه. میگه کلام خدا نیست، شما مثل این بیاری. حرف پیغمبر همش این بود. اونا درباره این قرآن معاذ الله میگفتن شعر است. ذات اقدس اله فرمود ما شعر یادش ندادیم. دیگه نفرمود ما کهانت یادش ندادیم، ما سحر یادش ندادیم، چون حضرت به اونا تحدی نمی کرد. اگر یه معجزه از حضرت میخواستن، حضرت معجزه می آورد، گاهی شق القمر، گاهی غیر شق القمر. اما رسمن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحدی کرده باشد، مبارز طلب کرده باشد، مبارزه کند و مناظره کند، همین قرآن بود. می‌فرمود این است: لو انزلنا هذا القرآن همچه هست، لو کنتم فی ریب همچه هست، لئن اجتمعت الجن والانس همچه هست. ما قرآن آوردیم، حرف خدا دست ماست، شما میگید نه مثل این بیاری. اون وقت اونا میگفتن این شعر است، این خیال بافی است. خدا فهمد ما خیال بافی یادش ندیم. خیال بافی هم اصلا لایق او نیست. اصلا شعر عبارت از یه سلسله غزایای خیال بافی است. بعدها ممکن است که این رو با مضمونهای بلندی آمیخته کرده باشن، وگرنه شعر استراحاً همون خیال بافی هاست. تو اون روز قبل از تعطیلات هم ملاحظه فرمودید مرحوم خواجه وقتی قسمت تصورات و غزایای منطق تجرید را بیان کرد، به سنات خمس رسید. سنات خمس قسمت مهمش برهان است. هم مرحوم بوهری حرفی داره، هم جناب شیخ اشراقی داره که در منطق فراگیری بخش برهان جز فریضه است، بخشای دیگر منطق جز نوافله. فریضه است برای این که ما بخوانی یقین پیدا کنیم به اصول دین، به خیلی از شما یقین بیدار کنیم. راه معرفت شناسی ما تنها، یعنی تنها راهش این منطق دیگه. کدوم قضیه یقین آوره، کدوم یقین قضیه آور نیست؟ قضیه نظری کدومه؟ قضیه بدیهی کدومه؟ قضیه اولی کدومه؟ رابطه نظری با بدیهی چیه؟ قدم اول. رابطه بدیهی با نظری چیه؟ با اولی چیه؟ خیر دوم. میبینید خیلی از افراد میگن اجتماع دیدن محاله، اما میخواد بگه چرا محاله؟ دست باشو گم میکنیم. خب محاله دیگه، دو سه زد که با هم جمع نمیشه، این دیگه محقق نمیشه، حواسش جمع باشه. کسی که نتونه بدیهی رو به اولی برگردونه تو راه مونده است. تحصیل حاصل محاله، هرچی بگه چرا محاله، میگه خب وقتی که هست که دوباره حاصل نمیشه که. میگه خب چرا مستحیله، میگه وقتی که هست دیگه دوباره همون حرف تکرار میکنه. این هرگز محقق نمیشه، این تو بدیهی میمونه. اگر نفهمه بدیهی چیه، اولی چیه، چگونه بدیهی رو به اولی برگردونیم. اولی اونه که برهانش مستحیله، برهان پذیر نیست. بدیهی اونه که برهان داره، ولی لازم نیست. اگر کسی نتونه بدیهی رو به اولی برگردونه تو راه میمونه. اولی چیه؟ بدیهی چیه؟ کیفیت ارجاع بدیهی و اولی چیه؟ کیفیت ارجاع نظری به بدیهی چیه؟ هم شیخ ابن سینا فرمود فراگیری برهان فریضه است، هم جناب شیخ اشتاق. اگه کسی بخواد با یقین کار کنه، یه معرفت شناسی علمی داشته باشه، اگر بخواد با عرف و بنای عقلا زندگی رو بگذرونه که خب یه راه دیگری داره، اگر یه معرفت شناسی محققانه میخواد راشون. غیر از مسئله برهان، مسئله صنعت جدل هست، مسئله مغالطه هست، مسئله خطابه هست و مسئله شعر. در قبل از تعطیل ملاحظه فرمودید که مرحوم علامه در همون الجوهر النزیتی شرح منطق تجدید دارد به اینکه چرا مرحوم خواجه در اون صناعت های چهارگانه فرمود صناعت علمیه، ولی درباره شعر نفرمود صناعت علمیه، فرمود صناعت شعر. خب برای که شعر علم نیست، شعر با خیالات امراه است. حالا وقتی اسلام آمد فرمود این وزن خوب را محتوای خوب هم بهش بدید، اونا هم همین کار را کردن. بعد فرمود این من شعر لحکمه، وگرنه غالب اشعاری که بود با خیالات بود، یا هجو بود، یا مد بود، یا مذمت بود، یا تشبیه بود، با خیالات بود، یعنی با قضایای موهومه بود، با قضایای متخیله بود، تو بخش اندیشه، با قضایای شهوت انگیز بود یا غضب انگیز بود، تو بخش انگیزه. هیچ کدام اونها بالا نمی رفتن که به عقل برسن، لذا با خیالات همراه بودن. اسلام که آمده فرمود حیف این هنر هست که بی محتوا باشد. شما محتوا به این هنر بدید، همین کار را کردن. وجود بارک حضرت در جریان قدیر فرمود پاشو ولایت را به شعر در بیاور، و اون کار را کرد. بعد فرمودن این من شعر لحکمه، این کاری بود که دین کرده، یعنی هنر را در خدمت عقل آورده، بالا آورده. گفته وزنی که وزن خوبه، دلنگیز که هست، چه بهتر که شما در محتوای خوب هم بهش بدی. این کاری که مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه کرده یک کار قیمی است. بسیاری از اینها از این 11 یا 12 جلد همون ادبیات است و شعر است که این شعر توانسته آثار قدیر رو حفظ بکنه. شعر در منطق، یعنی همونطور که مرحوم علامه نقل کرده، ایرانی ها، ترک ها که فعلاً میگن آذری زبان، و عرب ها، اینا شعر موزون داشتن، یعنی وزندار، قافیه دار، سجه دار، اینو بود. البته مستحضرید که شعر جز فنون ادبی است، ادبیات کاری به موسیقی ندارد، وزن را، آهنگ را، ریتم را از موسیقی میگیرند. از موسیقی این اوزان به ادبیات آمده، در ادبیات از این وزن استفاده میکنن، جزء اصول موضوعه ادبیات است، ولی جزء فن رسمی موسیقی است. اوزان را اونها تعمیم میکنن، میدن به ادبیات. یکی از فنون رسمی ادبی فن عروض است، اما این کار ادیب نیست، کار موسیقیدان است. وزن را او درست میکنه، به اینها میده، میگه به این وزن شعر بکو، برای اینکه با انگیزه و درون ما سازگارتر باشه. این در ایران بود، بین اعراب بود، بین آذری زبان ها و به تعبیر مرحوم علامه ترک ها بود، اما در یونان و همچنین بین عبری زبان ها و سریانی زبان ها اینا شعرشون به تعبیر مرحوم علامه شبیه به نثر بود، همین نظیر شبیه شعر نو، که اون وزن خاص موسیقی رو نداشت. تعبیر ایشون این است که شعری که این سه گروه داشتن، یعنی یونانی ها داشتن، عبری ها داشتن، عربی ها داشتن، عرب ها داشتن، سریانی ها داشتن، اشبه به نثر بود. حالا اون خیال ها که گاهی شراب را به اون صورت تشبیه می کنن، یک کسی رو که دوست دارن به وضع خوب در میارن، یک کسی رو که دوست ندارن به وضع بد در میارن، این تشبیه ها، این حجب ها، این مد ها، این کارهای خیال برانگیز، این میشه شعر. تو منطق گفتن به این که ما یه تصدیق، یعنی تصدیق، یه تصدیق داریم که در مقابل تصور است، یه قضیه داریم که در مقابل موضوع محموله. بین قضیه یعنی قضیه و بین تصدیق یعنی تصدیق خیلی فرقه که قضیه چیه، تصدیق چیه، کجا تصدیق است، کجا قضیه است. در قیاسات شعری ما تصدیق نداریم، قضیه داریم، موضوع داریم، محمول داریم، یه نسبتکی هست اما ربط حکمی نیست. حجب ها اینطوره، مد ها اینطوره، طنز ها اینطوره. این که میگند و میخندن یا میکند و میگریونن، اهانت میکنن، تشبیه میکنن، تنزیل میکنن، یا موضوع هست، محمول هست، حکم نیست، تصدیق نیست، فقط قضیه است. در تصدیق تصورات اطراف یا اجزا است یا شرایط است یا نه جز است نه شرط، زمینه است که اون حکم بیاید. تصدیق با تصورات کار دارد، قضیه با تصورات کار ندارد، با موضوع کار دارد، با متصور کار دارد، با محمول کار دارد، یعنی با متصور کار دارد. فرقهای جوهری قضیه و تصدیق را منطق بیان میکند. در تصدیق حکم هست، انسان عالمانه حرکت میکند. در قضیه حکم نیست. در قضایای قیاس شعری و قضایایی که مقدمه قیاس شعری است حکم نیست، علم نیست، ولی خیال برانگیزه. یه کسی که داره قضا میخوره، گرسنه‌ام هست، انسان با یه شعری اون قضا رو تشبیه بکنه به کارهای چیزای بد و بدانگیز، اصلا او طبعش مایل نیست قضا بخوره. این بان که میدونه این قضا قضای خوبی است، اما وقتی این رو تشبیه کرده به یه چیز بد دیگه شخص نمیخوره. یا الخمرو یا قوتیتون کذا و کذا، اونا رو ترقیب میکنن بخوردن. در قیاسات شعری تصدیق نیست، قضیه هست، ولی خیال برانگیز است و کار خودش میکنه. این که میخنده یا میگریه رو شعرهای طنزی همینه. در شعرهای طنزی اگه کسی رو خواستن مسخره بکنن، یه کسی بخنده، موضوع هست، محمول است، ولی حکم نیست. یه نسبت هست که به اینها میسنجن، میگن این شبیه فلان، قاه قاه میخندن. این قضیه هست، موضوع هست، محمول هست، یه نسبت های مختصری هست، ولی حکم در کار نیست، برخلاف تصدیق. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحدی رسمی، مناظره کردن، مبارز طلب کردنش به قرآن. اونا هم درباره قرآن میگفتن این شعر است، سحر و شعبده و کهانست و درباره کارا دیگه میکردن. شقم القمر میکرد حضرت، میگفتن این سحر است. تو بیانات نورانی هست، امیر هست در نهج البلاغه، در هم خطبه قاصعه، که عده از صنادید قریش به حضور حضرت عرض کردن که اگر شما دستور بدی این درختی که اینجا ایستاده است دو نیم بشه، نیمی همون سر جاش باشه، نیمی از اونجا حرکت کنه بیاد، ما به تو ایمان بیاریم. وجود بارگه هست امیر سلام الله علیه، اونطور که تو خطبه قاصعه نهج هست، فقط من در جوار رحمت پیغمبر بودم، حضرت اشاره کرد این درخت دو نیم شد، نیمی از درخت سر جاش بود، نیمی دیگه آمد، طوری که شاخهاش رو دوشام بود. اینا گفتن که نیمه دیگری هم اگر بیاد به این نیم ملحق بشه ما ایمان میاریم. حضرت اون نیمه دیگر هم دستور داد آمدن، ایمان نمیاد. گفتن این دو تا نیم متصل بشه، بار اولی برگرده به سر جاش برن، ما ایمان میاریم. حضرت همین کار رو هم کرد، اینا ایمان نیاوردن. بعد گفتن این معاذ الله سحر است. این رو علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تو نهج البلاغه در خطبه قاصعه نقل میکنند. اما وجود مبارک حضرت به اینها تحدی نکرده که من پیغمبرم که درخت دونیم میکنم. اینها برابر درخواست های اونها بود. اونی که حضرت داعی جهانی داشت بود، من پیغمبرم، از طرف خدا پیام آوردم، برای که کلام او به دست منه، پیام او به دست منه، سخن او به دست منه، کتاب او به دست منه. میگه نه، شما مثل این بیاری. در چنین فضایی است که ذات اقدس اعلام فرمود که شما اینی که میگید شعره، ما به شعر نگفتیم، شعر یاد ندادیم، ما علمنا شعر. فتحصل که چرا مسئله سحر را، مسئله کهانت را، خود با که اونا علم هن جز علوم غریب هن. خدا نفرمود به این که به ما علمناه السحر به ما علمناه الکهانه، و این درباره شعر فرمود به ما علمناه شعر یک و ما ینبغی له، برای اینکه خیال بافی خدا رحمت کنه بر هم با علی، این بزرگان در سیره خودشون نوشته ما تعهد کردیم که قصه نخوانیم. شما میدونید یه طلبه وقتی ما یا دانشجو وقتی محقق میشه که هر سریال رو نگاه نکنه، هر خیال بافی رو نخونه، خب ذهن خیال باف خیال باف در میاد دیگه، محقق در نمیاد. مگه ذهن ما ظرفیت چقدر مطالب رو داره؟ خیالات را، اوهام را وقتی وارد کردیم دیگه پر میشه. اگر ذهن با خیالات و با اوهام و با تشبیه و تشبیه و اینا پر شد دیگه ذهن برهانی نیست. قصه خوندن، اگر قصه انبیا باشه، قصه اولیا باشه، قصه ائمه علیهم السلام باشه، احسن القصص است نه احسن القصص. این مفرد است، جمع نیست. فبون نحنو نقص و علیکه احسن القصص، اختصاصی به جریان هستی یوسف ندارد. همه انبیا که خدای سبحان قصه اونها رو نقل کرده است احسن القصص است. نحنو نقص و علیکه احسن القصص، این مفعول مطلق نوعیه، یعنی قصصا احسن. قصه آدم احسن القصص است، قصه خاتم هم احسن و قصص است. ما به بهترین روش داستان میگیم، حرفای باطل، حرفای وهمی، حرفای خیالی، حرفای شهوت و غضب تو داستان ما نیست. نه نحن و نقص تو علیه که احسن و قصص، این که جمع نیست، این مفرد است و مفعول مطلق نوعیست و اختصاصی هم به هستی یوسف ندارد. کما معرفی صورت یوسف فرمود ما به بهترین روش داستان میگیم، داستانیست حق، صدق، خیر و مصلحت برگی، هیچ باطلی درش نیست. و این گونه از قصص را انسان بخونه ذهن برهانی میشه. لذا فرمود ما شعر یادش ندادیم، چون شعر خیال انگیزه، قضیه است، تصدیق که نیست، سواد نیست. اگر شما محتوای خوب به این وزن دادی، این هنر را آبرومند کردی. هنر علمی است مربوط به کار بشر. یه وقت از هنر خلقت است که انسان زیبا شناسی دارد، ظرافت خلقت تفسیر میکند. این هنر به معنای کار انسان نیست، این علم است نه صنعت. یه وقت هنر در اینه که ما چگونه بخوانیم، چگونه بنوازیم، چگونه بنویسیم، این در فعل انسان است. این میتونه حلال باشه، میتونه حرام، میتونه خوب باشه، میتونه بد. اما اون هنر که مربوط به خلقت است، نظم عالم را، ظرافت عالم را، زیبایی عالم را میشناسد، این فعل الله است. این دیگه نمیتونه حلال نباشه، این فقط حلال است و خیر است و طیب است و طاهر به علم دینی. اما این هنری که بحث است صنعت شناسی است نه خلقت شناسی. خب ما یادش ندادیم، شایسته و هم خیال بافی نیست. لذا در مسئله سحر و کهانت نفرمود ما علمناه السحر و ما علمناه الکهانه، و این درباره شعر که محور تحدی ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله همین قرآن بود، نبود این شعر نیست، ما یادش ندادیم، شاهی نیست. این هوه حصر شده، این هوه لا ذکر رو به قرآن مبین، این یاد خداست، این قرآن الهی است، قرآن شفاف و روشن، این هیچی نیست مگر یاد الهی. لذا در اول سوره فرمود یاسین و القرآن الحکیم، این کتاب حکیم است، حکمت آموز است. این نمیتونه شعر باشه، شعر خیال بافی است. اگر جز یاد حق نیست و قرآن مبین است، لذا میشود و القرآن الحکیم. والحمد لله رب العالمین.